ابتدا باید تبریک گفت به شما برای وجدان بیدار و روح دفاع از انسان مظلوم، به خصوص پس از اون چه دیدید که با کاروان قبلی کردند صهیونیست‌ها. امیدواریم روزی برسه که به جای دادگاه‌های تشریفاتی مثل دادگاه لاهه، دادگاه واقعی ملت‌ها تشکیل بشه و در اون دادگاه بزرگ امثال شما هیئت جوری باشن و سران ایالات متحده و اروپا رو و صهیونیسم رو به خاطر دهه ها و قرن ها جنایت با بشریت محاکمه کنند. همه ما و شما باید برای روزی تلاش کنیم که ملت ها در رتبه برابر و آزاد و با عزت بتوانند سرشون رو بالا بگیرند و از حقوق خودشون دفاع کنند. ملت های ما و شما با اون چه بر سر مردم غزه میاد به لحاظ تاریخی بیگانه نیستند. تقریبا همه آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی و اقیانوسیه و بخش اعظم آسیا در 3-4 قرن اخیر طعم اشغالگری، غارت و قتل و اهانت چند دولت اروپایی و بعد امریکا رو چشیدن. کدوم یک از شما و ملت‌های شما طعم اشغالگری و قتل و غارت رو و طعم هجوم‌های استعماری رو نچشیدند؟ آیا مردم مالزی و اندونزی، آیا مردم شبه جزیره عرب، افغانستان، عراق، فلسطین، مصر، ایران، کدوم یکی از ملت‌ها نچشیدند در یکی دو قرن اخیر طعم تحقیر و شلاق و غارت رو؟ فقط به عنوان نمونه دوستانی که از هند آمدن بهتر میدونن، فقط در یکی از اسنادی که وزارت مستعمرات انگلیس منتشر کرد بعدها اعتراف کردند که بیش از 1,000,000,000 پوند از ثروت فقط مردم بنگال هند در فاصله 1760 تا 1815 میلادی رو به انگلستان بردند. اما حرکت چنین کاروانهایی نشون میده که بسیار نزدیک شده است روزی که همه ملتهای ستم دیده در شرق و غرب عالم از نژادها و قومیتها و ادیان مختلف در کنار هم بایستند و زنجیرهای بیش از 2 قرن اهانت رو در هم بشکنند. و این همون جبهه جهانی مستضعفین است که امام رضوان الله علیه بشارتش رو داده بود. جنایت هایی که در غزه فقط ظرف 3-4 سال اخیر محاصره غذایی و دارویی اتفاق افتاده فقط جنبه سمبولیک پیدا کرده. غزه سمبول مظلومیت فلسطینه و فلسطین سمبول مظلومیت ملت های 4 قاره دیگر در دنیا است. مسئله فلسطین و غزه مسئله امروز و دیروز نیست. چندین دهه است که هر ماه و هر روز و هر هفته جنایات بزرگ جنگی داره اتفاق میفته و نکته اینجاست که هیچ کدوم از این اتفاقات خودسرانه نیست و کل آمریکا و اروپا پشت سر این اتفاقات ایستادن و حمایت میکنن. ولی روش اینا اینه که مفاهیم رو جابجا میکنن در رسانه ها و بعد جنایت صورت میگیره. من فقط به یک نمونه از این جابجایی مفاهیم که در باب مسئله فلسطین اتفاق افتاده اشاره میکنم. یه مفهوم تبلیغاتی که محور ایدئولوژی دروغین صهیونیسم شده به نام تلاش برای محو یهودی سرگردان مطرح شده و چند دهه از پشت این مفهوم مشغول جنایتند، در حالی که هیچ کس نه شعار محو یهودیان رو داده و نه مفهومی به نام یهودی بودن دخالتی داشته در مسئله فلسطین و ظلم به مردم. ایدئولوژی که بر اساس او میخوان به صهیونیسم مشروعیت ببخشند و جای ظالم و مظلوم، جای جلاد و شهید رو در رسانه‌های غرب و جهان تغییر دادند، غارت شده رو تروریست نامیدند و غارتگر رو یهودی سرگردان، بر اساس چند مغالطه بزرگ بنا شده. بارها گفته شده مسئله صهیونیسم و فلسطین مسئله اسلام و یهود و مسیحیت نیست، مسئله اشغالگران اروپایی و آمریکایی است که حتی گفتگو از اصل مسئله رو جرم و تابو و خط قرمز میدونن. شما دیدید که رئیس جمهور ایران یک سوال ساده‌ای مطرح کرد در محافل بین الملل و چه قوقایی کردن. سوال این بود که اگر فرض کنیم یهودیان در اروپا قتل عام هم شده اند، چه ارتباطی داره به مردم فلسطین؟ اروپای مسیحی یهودیان اروپا رو قتل عام کرده، چرا تقاصشو باید مردم فلسطین بدن؟ و سوال دوم این بوده که اگر کاری که با یهودیان در اروپا توسط مسیحیان اروپا شده کار زشتی بوده، پس این کاری که صهیونیست‌ها با مردم فلسطین میکنن چیست؟ این چه تفاوتی داره با اون؟ این همون جنایته. اروپا اگر جنایتی کرده که اینم یکی از جنایاتشه، خودش باید تقاص پس بده و جبران کنه. ولی مسئله اینه که هسته تئوری که صهیونیسم آیین حضرت موسی علیه السلام نیست. تئودور هرتزل ایدئولوگ برجسته صهیونیسم شخصاً اساساً یک فرد مذهبی نبود، ایشون یک فرد سکولار و غیر دینی است و صریحاً در رساله هاش حتی وجود خداوند رو انکار کرده. صحبت آزادی دینی و دفاع از یک پیروان یک دین اقلیت نیست. هرتزل در قرن 19 صریحاً نوشت دولت یهودی که ما از اون صحبت میکنیم بخشی از استحکامات غرب در آسیاست و در حکم جاندارم منافع غرب در منطقه خواهد بود. او اعلام کرد ما حافظ منافع شما هستیم در سراهی سه قاره، نقطه اتصال سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا که فلسطینه، و متقابلن کل غرب باید یک پارچه از ما حمایت کنه. صهیونیسم شعبه ای از سیستم امپریالیستی اروپا و سپس آمریکا در منطقه بود و هست، و همونطور که امپریالیست های غربی برای خودشون امتیاز نژادی قائل بودند و انگلیسی ها می گفتند روح روم و یونان قدیم امروز در نهادهای انگلوساکسون باید بر جهان حکومت کنه، صهیونیست ها هم از برتری و سلطه نژادی قوم یهود سخن گفتند. ما از شما خواهش میکنیم در مسیری که میرید و انشالله با عزت و سلامت میرید و برمیگردید، چند سوال رو در رسانه های جهان، گرچه شما سانسور خواهید شد، اما این چند سوال رو طرح کنید. بپرسید آیا وضعیت یهودیان در جهان اسلام و از جمله فلسطین چه شباهتی داشته با وضعیت یهود در اروپا، اروپای مسیحی؟ یهودیان در جوامع اسلامی از جمله خاورمیانه همواره آزادی دین داشتند و از حقوق شهروندی برخوردار بودند. فقه اسلامی حقوق یهودی و مسیحی رو کاملا به رسمیت شناخته و در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینها در امنیت و آزادی کامل بودند. ایران هم هیچ وقت شعار محو یهود نداده. یهودیان در ایران، جمعیت یهود در ایران دومین جمعیت یهودی در دنیاست و اینا در پارلمان ایران نماینده دارن و آزادی عبادت دارن، آزادی دین. اگر در جایی هم به یهودی ستم شده، در اروپای مسیحی و صلیبی بوده و بعضی گفتن تشکیل رژیم صهیونیستی یکی از اهدافش بیرون ریختن چند میلیون یهودی از اروپا و پاکسازی دینی اروپا از یهودیا بود. سوال دوم این که تا قبل از قرن 19 میلادی چیزی به نام ناسیونالیسم سیاسی یهود اساساً مطرح نبود، چرا؟ و چرا در قرن 19 میلادی این مقوله، این تئوری مطرح شد؟ دقیقاً به این علت که یک تهاجم استعماری کلاسیک اروپایی به منطقه نیاز داشت صهیونیسم سیاسی به وجود بیاره بر اساس نژادپرستی قرن 19 اروپا. از واژه‌های دینی مثل اسرائیل و صهیون استفاده شد، اما اهداف پشت پرده کاملاً یک ایدئولوژی سکولار غربی بود، حرکت سیاسی توسعه طلبانه ای که با نژادپرستی غیر انسانی هم گره خورد. یک بار ناپلئون و اشغالگران فرانسوی خواستند از مقوله مفهوم یهود استفاده کنند در تجاوز به کشورهای اسلامی، ولی بعد انگلیسی ها و امپراتوری استعماری انگلیس در قرن 19 این تئوری رو عمل کرد. هرتزل میگه من از ما از پدیده ای وقتی از یهود قوم یهود سخن میگیم از پدیده ای سیاسی و استراتژیک سخن میگیم، نه مسئله ای با هویت دینی. شعار فلسطین داوود و سلیمان بهانه است و الا یهودیان فلسطینی تا قبل از پیدایش صهیونیسم در آرامش و آسایش مطلق در فلسطین در کنار مسلمانان و مسیحیان زندگی میکردند. یهودیان فلسطین گروه‌های کوچک پراکنده‌ای بودند و حتی اواخر قرن 19 میلادی در 1880 حد اکثر حدود 15 تا 20 هزار یهودی در فلسطین زندگی میکرد. انگلیسی‌ها در 1914 یهودیان رو به 85 هزار نفر رسوندند. در پروژه پاکسازی قومی و دینی در 1931 جمعیت یهودی رو به 170 هزار و در 1939 به 430 هزار رسوندند. چند میلیون فلسطینی رو یا کشتن و یا آواره کردند و خانه‌های اونها رو به اروپایی‌های اشغالگر دادند. جمعیت یهودی 4% رو رسوندن به 30% در 1940 و در 1948 رژیم جعلی صهیونیستی رو تشکیل دادن، اقلن 60% از یهودیان تازه وارد فلسطین اساساً اروپایی بودن و هیچ ریشه‌ای در فلسطین نداشتن. ترور، شکنجه و قتل عام روش‌هایی که بیش از 60 سال در فلسطین ادامه داره. بدون حمایت آمریکا و انگلیس، بدون حمایت اروپا نمیتونستن این جنایات رو ادامه بدن. سازمان ملل همه این مسائل رو میدونه و خودش در این مسائل دست داشته. سازمان ملل این 4 سال محاصره غزه رو هم میدونه و هیچ اقدامی نمیکنن. سازمان ملل بهتر از هر کسی میدونه پدیده‌ای و مفهومی به نام نژاد یهود یک دروغه و اساساً اسطوره نژاد یهود رو نازی‌ها و هیتلر ساختند. این تعبیر برای اولین بار توسط هیتلر به کار رفت. یهودیان عبری تاریخی یک نژاد نبودند، بلکه قبائل و تیره های مختلف بودند. یهود یک قومیت نیست. اروپاییانی که در خانه فلسطینی ها دارن زندگی می کنند هیچ پیوند نژادی با عبری ها و اسرائیلی های فلسطین در زمان حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما ندارند و تازه اگر می داشتن هم با شعار نژاد پرستانه نمیشه یک ملتی رو قارت و قتل عام و از صحنه تاریخ حذف کرد. و در پایان عرض میکنم که اگر حمایت‌های آمریکا و اروپا و سازمان ملل نباشد، رژیم صهیونیستی یک ماه هم دوام نخواهد آورد. رژیم صهیونیستی با حمایت غرب در یک نبرد 33 روزه به دست چند هزار جوان مسلمان حزب الله در لبنان و جوان مسلمان حماس در غزه شکست خورد. سازمان ملل صرفاً در خدمت منافع چند قدرت استکباری و اتمی در جهانه و مسئول هر کودک غزه که در اثر فقدان دارو و غذا از دنیا میره. غرب شعار دموکراسی میده ولی دموکراسی فلسطینی دموکراسی غزه رو تحمل نکرد. غرب شعار مخالفت با تروریسم رو میده در حالی که دولت صهیونیستی که تروریسم مجسمه با تروریسم متولد شده و با تروریسم ادامه حیات داده توسط اونها حمایت میشه. هر کس از حقوق مظلوم سخن بگه در منطقه غرب تروریسته. شما مطمئن باشید نام اعضای این کاروان شما هم در لیست تروریست‌ها ثبت میشه. من در اینجا برای شما تروریست‌ها آرزوی موفقیت میکنم. السلام علیکم.